اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ایساعت. یک کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و کردهای سوریه که متحد واشنگتن در جنگ علیه گروه داعشند، روز دوشنبه در شرق سوریه هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. این دومین حمله بر ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه طی یک هفته می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که داعش در سوریه شکست خورده و سربازان آمریکایی را از آن کشور فرا می خواند. سیان رایان، دگروال آمریکایی، به اسوشیتد پرس حمله را تایید کرده، گفته است که تلفات به نیروهای آمریکایی وارد نیامده. گروه داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. در حمله چند روز قبل، گروه داعش در شرق سوریه 19 تن به شمول 4 نظامی آمریکایی کشته شدند که مسئولیت آن را نیز گروه داعش به عهده گرفته بود. در آتش سوزی در دو کشتی باری تانزانیا در نزدیکی تنگه کرش در بحیره سیا حداقل 14 نفر کشته شده و 5 عمله کشتی ها مفقودند. با گزارش مقام های روسی، این حادثه زمان اتفاق افتاد که انتقال سوخت از یک کشتی به کشتی دیگر در جریان بود و زمانی که شعله های آتش از یک کشتی به کشتی دیگر سرایت کرد، عمله خود را به داخل آب انداختند. در مجموع 31 عمله در این کشتی ها موجود بودند که تا کنون 12 نفر نجات داده شدند. از جمع 20 پایگاه فعال میزایل های بالستیک کره شمالی که موجودیت آن رسما اعلان نشده است، یکی آن به عنوان مقر میزایل ها شناسایی شده است. بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی به روز دوشنبه منتشر کرد، پایگاه عملیاتی سینوره و سکویان توانایی پرتاب سلاح هسته‌ای و متعارف را دارا می باشد. این موضوع در حال اعلام می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز یک شنبه از پیشرفت مذاکرات حل سلاح هسته‌ای کره شمالی و ملاقات بعدیش با کیم جونگ یون، رهبر کره شمالی، خبر داد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، چون پایگاه سینوره و 19 پایگاه میزایل های کره شمالی در فهرست رسمی داخل نیست، به نظر می رسد در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای نیز شامل نمی باشد. به نظر تحلیلگران، کره شمالی حتی اگر تمام قابلیت های از قبل اعلام شده هسته‌ای خود را هم از بین ببرد، هنوز هم 20 پایگاه دیگر میزایل خواهد داشت و مذاکرات فقط یک بازی برای آنها می باشد. ادامه اخبار. یک فعال پاکستانی مرتبط به گروهی که با کمپین خود در مورد ناپدید شدن فعالین در آن کشور اردوی پاکستان را ناراحت ساخته است، روز دوشنبه توقیف شد. محسن داور، وکیل پارلمان پاکستان، میگوید علم زیب محسود توسط افراد امنیتی که یونیفرم به تن نداشتند در شهر کراچی بازداشت شد. سازمان عفو بین الملل از یک جانب و مردم از طریق صفحات اجتماعی نگرانی خود را در مورد ناپدید شدن این فعال بشری ابراز کرده، میگویند یا محسود را متهم به چیز کنند و یا فوراً او را آزاد سازند. مسعود یکی از بنیانگذاران جنبش تحفظ پشتون هاست که خواهان توزیع‌دهی اردوی پاکستان در مورد هزاران دوسیه افراد مفقود شده در آن کشور است که بیشتر پشتون ها می باشند. آلمان مجوز پروازهای شرکت هوایی ماهانیر ایران را لغو کرد. وزارت خارجه آلمان گفت که این شرکت تجهیزات نظامی و سربازان را به سوریه و دیگر ساعات درگیری جنگ در شرق میانه منتقل می کند. ایالات متحده در سال 2011 تعزیرات را بر شرکت هوایی ماهان وضع کرده، گفته بود که این شرکت حمایت های مالی و حمایت های دیگر را برای سپاه پاسداران انقلاب ایران فراهم می کند. واشنگتن بر متحدان اروپایی خود نیز فشار اعمال میکرد که این شرکت را تحریم کنند. کریستوفر برگر، سخنگوی وزیر خارجه آلمان، گفت که این تعلیق فوراً تطبیق می شود. ما مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ساعت پس از اعلام تعلیق پروازهای مانیر به آلمان با انتشار توییت از آن استقبال کرد. شرکت خصوصی هوایی ماهان پروازهای به تهران دوسلدورف و تهران مونیخ داشت. و دومین روز دور حذفی جام ملت‌های آسیا با پیروزی تیم‌های ژاپن، امارات متحده عربی و استرالیا که مدافع لقب قهرمانی این جام است پیگیری شد. ژاپن تیم عربستان سعودی را با تنها گل رقابت که در دقیقه 20 بازی با یک ضربه سر به ثمر رسید شکست داد. شکستی که مربی تیم عربستان سعودی را واداشت از سمتش استعفا کند. رقابت دوم روز دوشنبه که میان استرالیا و ازبکستان برگزار شد، سرنوشت مسابقه را پس از 120 دقیقه بازی بدون گل ضربات پنالتی تعیین کرد. استرالیایی ها ازبکستان را با نتیجه 3-4 در ضربات پنالتی شکست داده و راهی دوره 1-4 این رقابت ها شدند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخستین دور کمپاین واکسیناسیون پولیو در سال 2019 میلادی در ولایت غربی هرات به منظور مقابله با گردش ویروس پولیو آغاز شد. مقامات صحی در ولایت هرات میگویند تصمیم دارند تا در این کمپاین 5 روزه واکسین پولیو را بر بیش از 250 هزار طفل زیر سن 5 سال در آن ولایت تطبیق کنند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این دور از واکسیناسیون پولیو از روز دوشنبه 5 ماه دلو جاری شروع و برای 5 روز در شهر، ولسوالی شندند و کمپ‌های بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات ادامه خواهد داشت. دکتر آصف کبیر، معاون صحت عامه ولایت هرات گفت که به دلیل رفت و آمد باشندگان حوزه قندهار به ولایت هرات و مهاجرت هزاران خانواده بیجا شده به هرات، این دور از کمپاین واکسیناسیون را برگزار کردند. معاون صحت عامه ولایت هرات افزود که قرار است در جریان 5 روز آینده بیش از 140 هزار طفل زیر 5 سال در سطح شهر هرات، 93 هزار کودک در ولسوالی شندند و نزدیک به 16 هزار کودک بیجا شده داخلی در این ولایت در برابر ویروس فلج اطفال واکسین شوند.
بیشترین وقایع پولیو در حوزه قندهار وجود دارد. نسبت رفت آمد هایی که بین حوزه هرات و حوزه قندهار وجود دارد و اخیرا شما شاهد هستیم که تعداد زیادی از بیجا شده های داخلی در هرات سرازیر شدند که اینها وضعیت معافیت خوبی نداشتن. بنان اداره سطح هم با همکاری شرکای کاری خود برنامه های متعدد در بحث ارائه خدمات صحی و پوشش خدمات واکسیناسیون داشته و در این دوره ساحات بیجا شده های داخلی و شهر هرات و ولسوالی شندند زیر پوشش خدمات واکسین، البته اطفال زیر 5 سالشان قرار خواهد گرفت که در حدود 2 لک و بالاتر از 2,50,000 طفل زیر 5 سال مورد هدف ما هست.
آلمان دین در ولایت هرات نیز تطبیق واکسین توسط کارمندان صحی بر اطفال را بلامانه و صحت را یکی از فرایض جوامع اسلامی می‌خوانند. سید احمد حسینی، مدیر نشرات ریاست ارشاد، حج و اوقاف هرات، از مردم خواست تا با کارکنان صحی همکاری کرده و تمام اطفالشان را واکسین کنند.
از اونجایی که پولیو یک مریضی خطرناک و فلج کننده اطفال است، مسئولیت دینی و دین وطنی ماست که در این قسمت باید همه توجه کنیم. از اونجایی که شریعت مقدس اسلام فرموده که شما از خطر خود و افراد خانواده خود را محفوظ نگه داریم، باید والدین گرامی توجه کنند که مسئولیت دینی و حقوق اطفال خود را ادا کنند. با تیمای رضاکاری که در به خانه میرند، بعد او اطفالشون که در داخل خانه از واکسین باز نمانند تا اینکه ما و شما یک جامعه سالم داشته باشیم.
محی‌الدین نوری، سرپرست ولایت هرات نیز گفت که یکی از اولویت‌های اداره محلی توجه به وضعیت صحی اطفال و ارائه خدمات صحی به مردم در تمام مناطق این ولایت است. آقای نوری از تمام باشندگان این ولایت خواست تا با چکاندن دو قطره واکسین به دهان کودکانشان به معافیت بیشتر نسل آینده افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال کمک کنند.
بحث تطبیق پولیو تنها به خاطر او کار روتینش نیست، بلکه میزان زیادی از مهاجرینی که به ولایت از ولایت‌های فرا، غور، بادغیس و حتی از جمهوری اسلامی ایران میاین، برای ما مهم اینه که ما اونها را هم کنترل کنیم، اونها را هم تحت پوشش واکسین پولیو قرار بدیم تا که ما از گردش ویروس پولیو در حوزه و از آمدن از ولایت هرات جلوگیری کنیم.
آخرین واقعه مثبت پولیو در هرات 3 سال قبل در ولسوالی شندند ثبت شد که به دنبال آن با برگزاری دوره‌های مختلف واکسیناسیون ویروس این بیماری از ولایت هرات محو شد. اما با تراکم بیجا شدگان داخلی به ولایت هرات چند ماه قبل یک نمونه مثبت ویروس پولیو در فاضلاب شهری این ولایت مجدداً مشاهده شد که تدابیر وقایعی مقام‌های صحی هرات برای مقابله با این ویروس شروع شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در زمستان پیش رو تا کنون به بیش از 1 میلیون تن از بیجا شدگان داخلی در افغانستان کمک های مالی و نقدی به عمل آمده است و این کمک ها به نقاط مختلف از جمله ولسوالی های معروض به خطر همچنان ادامه دارد. این در حالی است که تا روز یکشنبه برف‌کوچ در بدخشان جان 2 نفر را گرفته و برف‌باری های سنگین راه های مواصلاتی ولسوالی های بامیان و دایکندی را با مراکز آن دو ولایت و کابل مسدود کرده است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد چگونگی رسیدگی به بیجا شدگان داخلی با حشمت بهادری سخنگوی وزارت رسیدگی با حوادث طبیعی انجام دادم که با سخنان آقای بهادری در مورد عواملی که باعث بیجا شدنها در کشور شده است آغاز می‌گردد.
هنوز ما بیجا شده از اثر حوادث ناشی از برف‌کوچ نداریم، بجز از اینکه 120 نفر از ولایت بدخشان بیجا شده به اثر برف‌کوچ، البته به صاحب مسکن انتقال داده شده. پیش از زمستان ما بیجا شده از اثر خشکسالی و از اثر جنگ داشتیم در افغانستان که 20 ولایت کشور معروض به خشکسالی بود و بیشتر از 300 هزار انسان ما از اثر خشکسالی بیجا شده داریم.
وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی مخصوصا در رابطه با برف‌کوچ ها برای رسیدگی به بیجا شده ها چقدر آمادگی گرفتن؟
یک قسمت کار که تا یک برنامه بود تا زمستان شروع را ما تانستیم که با تقریبا بیشتر از 1 میلیون انسانی که بیجا شده بودند کمک کنیم و این کمک ها در بخش بیجا شده ادامه داره. یعنی از شروع فصل سرمای توزیع در ولایت های ایراد، غور، بادغیس ادامه داره و در ولایت های دیگه که ما بیجا شده جنگ داره نیز به می شکل روانه.
در داخل شهر کابل تعداد زیادی بیجا شده ها به سر می برند. چقدر به اینا رسیدگی صورت گرفته مخصوصا برای اطفال که اینا هم از لحاظ صحی معروض به امراض مختلف هستند، خیمه و پوشاک درست ندارند، چقدر تانستن که از مرگ و میر اطفال جلوگیری بکنن؟
ما در همکاری با مؤسساتی که در راستای حمایت اطفال کار میکنند و مؤسسه یونیسف، ما تانستیم بیش از 8 هزار انسان در کابل که در خیمه زندگی میکردن و ما پلیسی که داشتیم کمک رسانی کنیم و مواد غذایی و غیر غذایی برشان توزیع کنیم و ما متعهد هستیم که با کمک رسانی در تمام نقاط کشور باشه. اما متاسفانه که امسال سالی بود که ما در اوج خشکسالی قرار داشتیم و در پالی از جنگ هم یکی از عواملی بود که اکثر هموطنان ما را بیجا کرد و ما بیشتر تمرکز ما در سال جاری و بیجا شدهای ناشی از خشکسالی و جنگی که همه سال مردم بیجا شده تمرکز روی ازی بود. ما 10 هزار خیمه را در همکاری با مؤسسات از دبی انتقال یافت به کابل و از کابل به ایراد این خیمه توزیع می شود و اکثر یک تعدادش توزیع شده و می قسم به 10 هزار فامیل مختص به ولایت ایراد کمک ها صورت گرفت و ارزش $1,000,000 مواد غیر غذایی که شما شایدش بودین از طرف سفارت امریکا مقیم افغانستان برای بیجوشده ایراد اختصاص داشته توضیح شد و همچنان یکی از ولایتهایی که بسیار سرد است و امکان زندگی در زیر خیمه نیست به قسمی که شما اشاره داشتیم ولایت غور در افغانستان از این ولایت ما برای بیجوشده برشان خانه را کرایه گرفتیم و میتونن از این خانه ها استفاده کنن. کرایش از طرف وزارت در امانگی با مؤسساتی که او ولایت فعال هستن پرداخت.
و یک سوال آخر ما است که برای رسیدگی عاجل به بیجا شده ها، آیا شما با کدام موانع برخوردین یا ای که همه چیز میتونه به خوبی و به سرعت به پیش بره؟
ما این را اعتراف میکنیم که بعض موانع در امر رسیدگی به موقع کمک های بشری هنوز هم وجود داره، بر علاوه از این که ناامنی ها باشه، میتونه تغییرات آب و هوا باشه. ما میتونیم به حادثه بدخشان اشاره داشته باشیم وقتی که لغزش زمین به وقوع پیوست. هفته های گذشته ما در اثر تغییرات آب و هوای مناسب نتانستیم که همو پرواز داشته باشیم به مولسوالی و مقدار پولی که به بیجوشده ها و رسی شهده اختصاص داده شده بود به موقع نرسید.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولایت غزنی بعد از موزیم کابل بیشترین آثار تاریخی را دارد، اما موزیم آن ولایت چندین ده است که به دلیل مشکلات امنیتی غیر فعال است. سازمان‌های فرهنگی خواستار فعالسازی موزیم آن ولایت هستند و می‌گویند به نمایش گذاشتن آثار به دست آمده از آن ولایت برای دانشجویان و محققان کمک می‌کند تا بیشتر در مورد تمدن آن سرزمین بدانند. در این حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نیز از فعال ساختن نمایشگاه موزیم آن ولایت در بهار سال آینده خورشیدی خبر می‌دهند. آصف حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
غزنی با داشته های تاریخی خود در سال 2013 میلادی لقب پایتخت ثقافت اسلامی را از سوی سازمان فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو کسب کرد. فرهنگیان این ولایت میگویند صدها اثر نفیس و نایاب از ادوار مختلف تاریخ بشر در غزنی موجود است، اما موجودیت تمامی این داشته های باستانی در حدود 40 سال اخیر از چشم پژوهشگران و علاقمندان پنهان مانده است. اسدالله جلالزی مدیر پیشین موزیم غزنی از اداره اطلاعات و فرهنگ می خواهد که با فعال نمودن موزیم سهولت تحقیق بیشتر در زمینه تمدن این سرزمین را فراهم نمایند.
فعال گردد و آثار به نمایش گذاشته شود و تا بیننده ها و علاقمندانی که به آثار تاریخی علاقه دارند از این آثار دیدن بکنند و دومن یک منبع خوب عایداتی هم برای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی موزیم خواهد بود.
مسئولان اطلاعات و فرهنگ غزنی چالش های امنیتی را مانع به نمایش گذاشتن آثار تاریخی در این ولایت عنوان نموده میگوید تلاش ها برای فعالسازی نمایشگاه موزیم غزنی جریان دارد. بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که نزدیک به 300 اثر تاریخی را از دوره های اسلامی و قبل از آن برای نمایش آماده می کنند. تا مراسم سالگرد جشنواره معرفی غزنی به عنوان مرکز پایتخت فرهنگ جهانی اسلام نمایشگاه دائمی موزیم را افتتاح نمایند.
یک نمایشگاه معیاری که قابل قبول بر مردم غزنی باشند و یک پیام واضح مردم و متعلمین غزنی از این نمایشگاه بگیرند و بخیر افتتاح میکنند. و آثار زیاد ما داریم در دیپوهای خود.
اینجا در گوشه از ساختمان مرسوم به موزیم غزنی گروهی از مامورین در حال مرمد و پاککاری آثار هستند که در این نواخر به دست آمده است. آنان میگویند بالاتر از 100 اثر مهم تاریخی را مرمد کردند که در صورت فراهم شدن زمینه به نمایش گذاشته شود.
خوشبختانه توسط تیم کاری یا مدیریت موزیم ریاست لطف فرهنگ و دوستایی که از ریاست موزیم مرکز به غزنی تشریف آورده بودند، دست به دست هم داده و حدود 120 قلم آسا را ما دوباره ترمیم و پایه و آماده نمایشگاه ساختیم.
بالاتر از 10,000 اثر مهم تاریخی که از ولایت غزنی به دست آمده با شدت جنگ ها در سال 1365 به موزیم ملی در کابل انتقال گردیده و تا حالا زمینه برگرداندن این آثار به ولایت غزنی فراهم نشده است. به اساس معلومات مسئولان پیشین این اداره، در گذشته که موزیم این ولایت فعال بود، همه روزه بالاتر از 30 تن از آن بازدید می نمودن که شهروندان خارجی نیز شامل آنان بوده است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات عمده اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه انسانی بوده است. معتادین را بیشتر به عنوان بار دوش جامعه قلمداد کرده و با آنان به شیوه‌های نامطلوب برخورد صورت گرفته است. اما دکتر بشیر احمد سروری، متخصص بیماری‌های روانی و ناشی از مواد مخدر در وزارت صحت افغانستان، می‌گوید که معتادین بیمارانند و باید برای تداوی آنها تلاش صورت گیرد. توجه شما را به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف با دکتر سروری جلب می دارم.
آغاز تداوی یک معتاد به مواد مخدر در چه زمان بهترین وقت است؟
هر قدر که در زود مداخله بر مریض یا تداوی بر شروع شود، اما قدر نتیجهش خوب است و اما قدر هنوز مریض بیچاره چیزا را از دست نداده. هر زمانی که خانواده، فامیل یا فرد خودش میگه که میخواهد که از جنجال ایتیاد خلاص شده و یا می فهمند که این داره مدشت نلاده میکنه، بیترین وقتش هموست که هر زودتر مقدم مراجعه کنند. همه قدر از مقدم زودتر مریض یا نفرد از جنجال های طبی و اختلاطات بعدی زودتر خلاص میشن. مگر مشکلی است که بعضی مشکلات وجود دارد در فرارای تداوی که مانی میشه که مریضا یا مردم در اوائل مراجعه کنند. مثلا یکی از قوی ترین فاکتورهایی که مانی میشه مریضا به تداوی بیان، مسئله شرم و استیگمای ناشی از بدنام شدن در جامعه به پودری و بیروینی و ایگپا است که ترس از این باعث میشه که مردم در اول نبین. تا اون وقت این را چکمان میکنیم، در وقتی که یا جنایت رخ بده و یا سیستم خانواده از هم بپاشه و یا اقتصاد تخریب شده و یا ایگپا. و دوم، آگاهی کم مردم در مورد عزیز که مثلا میره کجا ببریم، چی تو تداوی کنیم، آیا تداوی داره نداره، همین کنفیژن ها و سردرگمی ها باعث میشه که مردم رای درسته نیافن و بالاخره مریضی پیشرفت کنه تا جای برسه که دیگه باز از دست خانواده و مریض یا خطا بکنه و باید یا مریض خانه رو ترک کنه و سرکا بره.
بله.
و یا کسی بشه که زور اینا رو در مراکز تداوی ببره و تداوی جبری سرشان تطبیق شده.
کاملا دکتر صاحب، دقیقا سوال ما هم در این نقطه متمرکز میشه. خانواده ها برای تداوی افراد معتادشان باید کدام شیوه رو اختیار بکنن؟ آیا میتونه که جبر و زور بالای یک کسی که معتاد است تأثیر گذار باشه و او را به تداوی ببره، و یا اینکه کدام راه را باید پیش بگیرن تا اونا را تشویق کنن تا اینکه اونا خودشان به پای خود برن به تداوی؟
این نکته بسیار خوب است که بعضی وقتا خانواده به عوض یک نقش حمایتی را در تداوی ایجاد داشته باشن و بخشی از تیم تداوی با بخش طبی باشن، کارای میکنن که از نگاه فرنگی یا از نگاه عقیدتی فکر میکنن این درست است و سبب نجات مریض میشه. مثلا اکثرا به مریضا یا کسایی که مصرف مواد میکنن تانه میتن، تحقیر میکنن، توهین میکنن، سرزنش میکنن، میگن به شرم یا ای یا او، که تو فکر میکنن که گفتن از کلمات سبب میشه که او به غیرت به و این کار نکنن. ولی تجارب نشان داده که علاوه بر این که او به غیرت نمیه و بلکه به شدت اعتیاد زیاد میشه و یه گپا باعث میشه که آسته آسته او که اعتیاد رو ترک نمیکنه با یه گپ، ولیکن خانواده رو ترک میکنه و به آور روی سرک خاطرت یا زیر یک پل خاطرت و در اونجا از اعضای دیگه یاد معتادی که اینجا وجود داره از اونها یک خانواده برای خود میسازه برای حمایت خود و برای بقای خود و برای همین مریضی که داره.
بله دکتر سروری، پس شما به عنوان یک دکتر به خانواده ها چی توصیه میکنین زمانی که میبینن که یک عضو خانواده شون، حالا پدر خانواده است، بچه خانواده است، دختر خانواده است، معتاد شدن، اونا کدام شیوه، کدام راه، کدام شیوه های گفتاری و عملی را باید پیش بگیرن تا اینکه او عزیزشان نه تنها اینکه از خانه شون فرار نکنن و با مو افراد نپیوندن، بلکه بالاخره راضی شون و برن بر تداوی؟
ما میشه اینه با یک مثال توضیح بشم که خانواده در مواجهه با مریضای شکر چی میکنن. آیا کسی اگر مریضی شکر داره و دوا داده برش دکتر بدپریزی میکنه دوباره شکرش بالا میشه او را از خانه میکشن؟ اعتیاد این مریضی شکر وریست، یعنی فرد خودش قربانی امی مریضی است و نمیتونه که مصرف مواد خود کنترل کنه و این در توانش نیست و برای ادامه بقای خود مجبور است که همین ماده که جزء از بخشی از فعالیت های وجودش میگه او را بگیره تا بتونه که یک چهار قدم دیگر را بره و یا بر تصبا زنده باشه. این در این وقت بیشتر حضرت به حمایتی داره که ما یوازی که توهین و توبیخ و سرزنش رو تنه کنیم میشه بر از او حمایت خود ابراز کنیم، راه های تداوی را پیشنهاد کنیم، حوصله مند باشیم. حتی اگر لغزش های متکرر صورت گرفت ما امو لغزش ها را جزء از تداوی پذیرفته مایوس نشیم و دوباره او را بگیم که هر دفعه یک لغزیدی ورخطا نشو، مثلا میزن ما بگیم که راه های دیگه وجود داره، باز تداوی میکنیم، باز تداوی میکنیم، این پریز شکستاندن پریز مریضی شکر بود.
بله
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سکات موریسون، صدر اعظم استرالیا، سفر 3 روزه اش را به جزایر واقع در جنوب اقیانوس آرام که در مقابل تغییرات اقلیمی آسیب پذیرند به پایان رساند. این در حالی است که حکومت کانبرا در قسمت مبارزه علیه تغییرات اقلیم اقدامات جدی را روی دست گرفته است. فل مرسر، خبرنگار صدا امریکا از سیدنی، گزارش دارد که از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
سکات موریسون، صدر اعظم استرالیا، به رهبران جزایر اقیانوس آرام گفته است که کشورش با تعهدات بین المللی خود برای کاهش انتشار گازهای مضر مطابق موافقتنامه تغییرات اقلیمی منعقده پاریس عمل خواهد کرد. بسیاری از مناطقی که در ارتفاع اندک بلندتر از سطح بحر موقعیت دارند در حراسند که افزایش سطح آب بحر ممکن آنان را مجبور به ترک خانه هایشان کند. مردم در روستاهای ساحلی ساموا که یک کشور آتش فشان خیز است همکنون آمادگی های خود را برای رفتن به مناطق بلند آغاز کرده اند. کارشناسان سیاست خارجی سفر 3 روزه موریسون را به جزایر وانواتو و فیجی به عنوان یک موفقیت بزرگ توصیف کرده اند. با این حال تغییرات اقلیمی هنوز هم به مثابه یک منبع اختلاف میان استرالیا و همسایگان کوچکتر آن باقی مانده است. فرانک باینامارما، صدر اعظم فیجی، از حکومت کانبرا انتقاد کرد زیرا به گفته او استرالیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی اقتصادی آن کشور به زغال سنگ اقدامات بیشتری را انجام نداده است. اما موریسون، صدر اعظم استرالیا، اصرار دارد که همه کشورها باید با هم در این راستا کار نمایند.
ما اینجا برای حاکمیت، استقلال و رفاه وانواتو دور هم آمده ایم، زیرا آنها همسایگان و خانواده ما هستند. به همین دلیل است که ما اینجا هستیم. به نظر من اهداف و انگیزه های ما در اینجا در اقیانوس آرام، به ویژه در وانواتو، برای خانواده و دوستان ما بسیار شفاف است.
کشورهای اقیانوسیه حدود 4 میلیارد دلار مقروضند. بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی از جمله قرض دهندگان این کشور هستند و چین نیز 1 میلیارد دلار به این کشورها قرض داده است.
شنوندگان گرامی، نشرات صبح امروز دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین موج 100.5 FM پیشکش می کند. روز خوشی برای همه شما آرزو می کنم. دور از گزند باشید.